صفحه 583. پرنس با اندوه و در عین حال با شور بسیار گفت: آخر چرا؟ این کینه تو نسبت به من از کجاست؟ تو حالا خوب می‌دانی که فکرهایی که می‌کردی همه نادرست بود. گرچه خودم می‌دانستم که کینه من هنوز از دلت بیرون نرفته و می‌دانی از کجا؟ از آنجا که قصد جانم را کردی. برای همین نمی‌توانی از شر این کینه‌ات خلاص شوی. من به تو می‌گویم که تو برای من همان پارفیونی هستی که با من صلیب مبادله کرد و برادر من شد. من این را در نامه دیروزم به تو نوشتم تا تو این افکار پریشان را فراموش کنی و دیگر حرفش را نزنی. چرا از من فرار می‌کنی؟ چرا دستت را از من مخفی می‌کنی؟ می‌گویم آنچه گذشت برای من فقط خواب آشفته‌ای بود. من حالات همه کیفیات نفسانی آن روز را به خوبی می‌دانم. درست انگاری که خودم جای تو بودم. آنچه تو خیال کرده ای حقیقت ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. پس چرا کینه ما باقی باشد؟ راگوژین باز خندید و در جواب حرفهای پرشور و ناگهانی پرنس گفت: مگر تو هم میتوانی به کسی کینه داشته باشی؟ و به راستی ایستاده بود و دو قدمی عقب رفته و دستش را پشت سرش پنهان کرده بود. راگوژین با لحنی شمرده و داورانه افزود: حالا دیگر ابدا نمیتوانم به خانه تو بیایم. یعنی اینقدر به من کینه داری؟ لیو نیکولایوویچ، من تو را دوست ندارم. برای چه بیایم خانه ات؟ وای پرنس، تو این یک بچه هستی که اسباب بازی را که خواست باید فوراً داد به دستش. حرف نمی فهمی. درست همین را که حالا می گویی در نامه‌ات هم نوشته بودی. تو خیال می کنی حرفت را باور نمی کنم؟ حرفایت را کلمه به کلمه باور می کنم و می دانم که هیچ وقت قصد گول زدن مرا نداشته ای و بعد از این هم هرگز فریبم نمی دهی. با این همه دوستت ندارم. نوشته ای که هرچه گذشته فراموش کردی و فقط راگوژینی را که با تو صیغه برادری خوانده به یاد داری و نه آن را که کارد به رویت بلند کرد. ولی تو از دل من چه خبر داری؟ راگوژین دوباره پوزخند زد. چه بسا که من حتی یک لحظه هم از کاری که کردم پشیمان نشدم و تو میگویی برادرت را بخشیده ای؟ از کجا میدانی که من همون شب هم به چیز دیگری فکر نمی کردم و به این کارم؟ پرنس جمله او را ادامه داد: این کارت دیگر از یادم رفته بود. البته یقین میدانم که همان وقت سوار قطار شدی و یک راست آمدی اینجا به پاولوسک و مثل همین امروز میان جمعیتی که برای موزیک جمع شده بودند دنبال او بودی و مواظبش بودی. این که تعجب ندارد و اگر آن روز حالت طوری نبود که به جز یک چیز فکر کنی شاید کار به روی من بلند نمی کردی. همان روز صبح هم به تو که نگاه می کردم این احساس به دلم القا شد. هیچ می دانی در آن ساعت چه جور بودی؟ شاید همان وقتی که داشتیم صلیب‌هایمان را عوض می کردیم این فکر در سرم پیدا شد. چرا مرا پیش مادر پیرت بردی؟ می خواستی با این کار دست خودت را ببندی؟ ممکن نیست جدن این فکر را کرده باشی. این فقط احساس دلت بود. درست مثل من. ما هر دو یک احساس در دل داشتیم. اگر تو آن روز دست به روی من بلند نکرده بودی که البته خدا دستت را نگه داشت، من حالا در مقابل تو چه وضعی می داشتم؟ چون من به تو بدگمان بودم. بنابراین ما هر دو در این گناه شریک بودیم. اخمت را از هم باز کن. حالا به چه می خندی؟ تو پشیمان نشدی؟ بله، اگر هم میخواستی شاید نمیتوانستی پشیمان بشوی، چون از همه چیز گذشته خودم را دوست نداری. حتی اگر مرا بیگناه و مثل یک فرشته پاک بدانی، تا وقتی فکر کنی که او نه تو بلکه مرا دوست دارد از من بیزار خواهی بود. یعنی دلت پر از زهر حسادت است. میدانی پارفیون، من این هفته به یک نتیجه رسیدم. حالا گوش کن تا برایت بگویم. او تو را حالا شاید بیش از همه دوست دارد. هرچه بیشتر دوستت داشته باشد بیشتر اذیتت میکند. او خودش این را به تو نمیگوید، ولی آدم باید بتواند تشخیص دهد، وگرنه برای چه دست آخر زنت میشود؟ روزی میرسد که خودش این را به تو میگوید. بعضی زنها هستند که میخواهند مردشان اینجور دوستشان داشته باشد و او از همین زنهاست. اخلاق تو و شدت عشقت چشمش را گرفته. میدانی زن ممکن است مرد را با قساوت تا دم مرگ عذاب بدهد و مسخره اش کند و ابدا هم احساس ناراحتی و عذاب وجدان نکند، چون هر بار وقتی نگاهت میکند در دل میگوید خب حالا اینقدر اذیتش میکنم و مرگش را جلوی چشمش میآورم، در عوض بعد این عذابها را با شربت عشق خودم جبران میکنم. راگوژین که به حرفای پرنس گوش میداد سخت به خنده افتاد. ببینم پرنس، تو خودت گرفتار یکی از همین زنها نشده ای؟ من یک چیزهایی درباره تو شنیدم. یعنی حقیقت دارد؟ پرنس ناگهان تکانی خورد و سخت ناراحت شد و ساکت ماند و بعد پرسید: مثلا چه شنیده ای؟ راگوژین همچنان میخندید. او با کنجکاوی و شاید هم با لذت به حرفای پرنس گوش سپرده بود. شور شادمانه و حرارت پرنس او را به تعجب انداخته و جرأتش بخشیده بود. به گفته خود ادامه داد: نه فقط شنیدم، بلکه خودم میبینم. تو پیش از اینها هیچ وقت اینجور حرف نمیزدی. اصلا انگار تو نیستی که حرف میزنی. اگر این چیزها را درباره تو نشنیده بودم که اینجا به پارک نمیامدم آن همین وقت شب. پارفیون سیمونوویچ، حرفایت را هیچ نمیفهمم. او خیلی وقت است که تعریف تو را برایم کرده، ولی امروز است در ایستگاه خودم با او دیدمت. دیروز قسم میخورد و امروز هم باز قسم خورد که تو عاشق آن یکی شده ای، آن هم دیوانه وار. میدانی پرنس، برای من چه فرقی میکند؟ من به کار مردم چه کار دارم؟ اگر تو دیگر او را دوست نداری، او تو را دوست دارد. تو که خودت میدانی که او میخواهد هر طور شده تو را با آن یکی پای محراب عقد بفرستد. قسم خورده که این را بکند. هه هه، به من گفته که تا شما عروسی نکنید زن من نمیشود. میگوید اول آنها میروند کلیسا، بعد ما. حالا این چه معنی دارد؟ من نمیفهمم و هیچ وقت هم نفهمیدم. یا عشقش به تو بی حد و حصر است، یا ولی آخر اگر دوستت دارد چرا اینقدر اصرار میکند که تو با آن یکی ازدواج کنی؟ میگوید میخواهم ببینم که او خوشبخت شده. پس یعنی دوستت دارد. پرنس که با رنج بسیار به حرفهای راگوژین گوش داده بود گفت: من به تو گفتم و در نامه هم نوشتم که مشاعرش مختل شده. خدا میداند، شاید هم تو اشتباه کنی. همین امروز وقتی او را از ایستگاه و ارکستر دور میکردم قرارش را گذاشت. گفت تا 3 هفته دیگر، شاید هم زودتر، حتما میرویم کلیسا برای عقد. قسم خورد، شمایل مقدس را برداشت و بوسید. حالا دیگر کار دست تو است. اینها همه هزیان است. این انتظاری که تو از من داری هیچ وقت شدنی نیست. فردا میایم خانه‌ات. راگوژین گفت: آخرین چه جور دیوانه است؟ چطور می شود که او برای همه عالم عاقل باشد و فقط برای تو دیوانه؟ اگر دیوانه است چطور به آنجا نامه می نویسد؟ اگر دیوانه بود آنها از نامه هایش فهمیده بودند. پرنس وحشت زده پرسید: چه نامه ای؟ به آن یکی نامه می نویسد و آن یکی نامه هایش را می خواند. نمی دانستی؟ خب حالا می دانی. لابد خودش نامه ها را نشانت می دهد. پرنس با هیجان گفت: نمی شود باور کرد. از قرار معلوم تو لیو نیکولایوویچ در این راه زیاد جلو نرفته ای. می بینم تازه راه افتاده ای. کمی صبر کن، می رسد. وقتی که مجبور باشی پلیس مخصوص استخدام کنی تا شب و روز کشیک باشد و هر قدمی را که او بر می دارد زیر نظر بگیرد. فقط اگر؟ پرنس فریاد زد: بس است دیگر، ساکت شو و دیگر هیچ وقت صحبتش را نکن. گوش کن پارفیون، الان پیش از این که تو بیایی من در این راه قدم می زدم و یک مرتبه خندم گرفت. حالا به چه می خندیدم؟ خودم نمی دانم، ولی همین باعث شد که یادم بیاید که فردا سالگرد تولدم است. چه تصادفی، الان چیزی به نصف شب نداریم. بیا برویم خانه من به استقبال فردا. من شراب دارم. شراب می خوریم و تو برای من آرزو کن. چیزی رو از خدا بخواه که خودم نمی دانم چیست. بری، دلم می خواهد که تو بخواهی و من هم برای تو خوشبختی ناب آرزو می کنم. اگر نمی خواهی صلیبم را پس بده. تو روز بعد از آن ماجرا صلیب را برایم پس نفرستادی، یعنی هنوز پیشت است. الان هم آن را دور گردن داری؟ راگوژین گفت: بله، دور گردنم است. خب بیا بروی، من نمی خواهم بی تو به استقبال زندگی تازه‌ام بروم. آخر زندگی تازه من شروع شده است. تو نمیدانی پارفیون که زندگی تازه من همین امروز شروع شد. حالا خودم دیدم و میدانم که شروع شده. خبرش را برای او میبرم، ولی تو لیو نیکولایوویچ حالت سر جایش نیست. 4. صفحه 589. پرنس وقتی با راگوژین به نزدیکی ویلای خود رسید با تعجب بسیار جمع فراوان و پرجنجالی را روی ایوان که به رخشندگی روشن شده بود گرد هم یافت. همه شاد بودند و میخندیدند و حتی بحث میکردند و صدایشان به فریاد رسیده بود. به همان نگاه اول پیدا بود که بسیار سرخوشند و شبی را به شادی میگذرانند. و به راستی همچون به روی ایوان بالا رفتید که همه شراب در سر دارند، آهم شامپانی و ظاهراً تازه هم شروع نکردند، زیرا بسیاری از این شب زنده‌داران از آن آب سرد آتشین به شوری شیرین آمده بودند. مهمانان همه از آشنایان پرنس بودند، اما عجیب آن بود که یک باره گفتی به دعوتی فراهم آمدند، حالان که پرنس کسی را دعوت نکرده بود و خود نیز تازه اندکی پیش و غفلتاً به یاد آورده بود که سال روز تولدش آن روز است. راگوژین ضمن این که به دنبال پرنس از پله‌ها بالا می‌رفت زیر لب گفت: معلوم می‌شود کسی بو برده که شامپانی در میان است و همه را جمع کرده. و بعد لابد ماجراهای چندی پیش خود را به یاد آورد و اندکی با خشم افسود: من حکایت اینها را خوب می‌دانم. کافیست یک سوت بزنی مثل سگ از همه طرف دورت جمع می‌شوند. همه با فریادهای شادی و آرزوی خوشبختی به پیشواز پرنس آمدند و دورش را گرفتند. بعضی از آنها بیش از اندازه جیغ و داد می‌کردند و بعضی زیاد از حد آرام بودند. ولی همه همین که شنیدند سالگرد تولد اوست عجله داشتند که به او تبریک بگویند و همه با بی‌صبری منتظر فرصت بودند. حضور بعضی از آشنایان در این جمع نظر پرنس را به خود جلب کرد، مثلا بوردوسکی، اما از همه عجیبتر آن بود که در آن میان ناگهان چشمش به یودمی پاولویچ افتاد و گفت نمی‌خواست باور کند که او نیز آمده است و از دیدن او می‌شود گفت ترسید. در این هنگام لیبدف با روی سرخ از هیجان بیقرار به سمت پرنس دوید تا توضیح بدهد. پیدا بود که سرش سخت گرم است. از حرفای بی سر و تش معلوم شد که این جمع بسیار طبیعی و حتی می شود گفت به تصادف جمع شدند. پیش از همه قبل از غروب ایپولیت آمده بود و چون احساس بهبودی بسیار می کرد خواسته بود تا آمدن پرنس همانجا روی ایوان بماند و روی کاناپه جا خوش کرده بود. خود او یعنی لیبدف آمده بود و بعد همه اهل خانه اش یعنی دخترانش و ژنرال ایولگین. بوردوسکی برای همراهی با ایپولیت آمده بود. گانیا و پتیتسین اندکی پیش سر راه آمده بودند سری بزنند. آمدن آنها با ماجرای ایستگاه مقارن بوده بود. بعد کلر آمده بود و اطلاع داده بود که شب تولد پرنسس و شامپانی خواسته بود. یوگنی پاولویچ نیم ساعت نمی‌شد که رسیده بود و کلیا بود که بر سر آوردن شامپانی و برپا کردن جشن اصرار بسیار داشته بود و لیبدف با تیب خاطر شراب آورده بود. و با زبان از مستی الکن خود به پرنس گفت ولی به شراب‌های شما دست نزدم، از شراب‌های خودم آوردم، به خرج خودم می‌خواهم از پرنس تجلیل کنم و به او تبریک بگویم. مخلفات شراب هم هست، دخترم این کار را به عهده گرفته، ولی پرنس اگر می‌دانستید موضوع بحث چیست، عبارت معروف هملت که خاطرتان هست، بودن یا نبودن. می‌دانید قربان این عبارت موضوع روز است. بله قربان، موضوع روز. سوال است و جواب. و این آقای ترینتیف اصلا حاضر نیست برود بخوابد. شامپانی هم یک جوره بیشتر نخورده، فقط یک جوره، یک جوره که برایش ضرری ندارد. حالا بفرمایید جلو و مسئله رو خودتان فیصله دهید. همه منتظر شمایند، همه فقط منتظر شما بودند تا شما با تیزبینی حیرت انگیزتان. پرنس در این اثنا نگاه مهربان و دلنواز وراله دوبارا دید که میخواست از میان جمع خود را به او برساند. او هم از میان جمع دست دراز کرد و اول دست او را فشرد. ورا از خوشحالی سرخ شد و برای او از همان روز تا آخر عمر آرزوی سعادت کرد. بعد یک راست به آشپزخانه شتافت. پیش از آمدن پرنس در آشپزخانه مشغول بود و درست پیش پای او توانسته بود اندکی از کار فارغ شود و به روی ایوان آمده بود و با علاقه بسیار به جر و بحث گرم مهمانان نیمه مست روی مسائل بسیار مجرد و برای او عجیب گوش سپرده بود. خواهر کوچکترش همان که دهانش همیشه باز میماند در اتاق مجاور روی صندوقی به خواب رفته بود، اما برادرش نوجوانی دبیرستانی کنار کلیا و ایپولیت ایستاده بود و دیدار چهره بیدار و برافروخته‌اش نشان میداد که حاضر است تا 10 ساعت دیگر هم همانجا سراپا بایستد و با لذت به بحث گوش کند. ایپولیت هنگامی که پرنس بلا فاصله بعد از ورا به نزد او آمد و دستش را فشرد گفت من با بی‌صبری منتظر شما بودم و چه خوشحالم که آمدید و اینقدر شیرین کامید. از کجا می دانید که من شیرین کامم؟ از چهره تان پیداست. حالا سلام و تعارفتان را با این آقایان تمام کنید و زودتر بیایید اینجا پهلوی من بنشینید. من خیلی منتظر شما بودم. و بر منتظر ماندن خود تأکید کرد. در جواب نگرانی پرنس که پرسید آیا بیدار پایی تا این وقت شب برای حالتان بد نیست؟ جواب داد که خود در حیرت است از اینکه 3 روز پیش در انتظار مرگ بوده و حالا احساس می‌کند که هرگز در زندگی حالش به این خوبی نبوده است. بوردوسکی نیز به تندی از جای خود برخاست و تفتفته کنان گفت چقدر؟ همراه ایپولیت؟ من خیلی خوشحالم که و خلاصه به او فهماند که نامش همه یاوه بوده و خوشحال می‌شود که به سادگی و بیان که عبارتش را تمام کند محکم دست پرنس را فشرد و روی صندلی نشست. عاقبت پرنس بعد از همه به سراغ یوگنی پاولویچ آمد. یوگنی پاولویچ فوراً بازوی او را گرفت و آهسته زیر لب گفت من می‌خواستم فقط 2 کلمه با شما حرف بزنم راجع به موضوع بسیار مهمی و خواهش می‌کنم به قدر 1 دقیقه از اینجا دور شویم. دست دیگری از یک طرف دیگر بازوی دیگر پرنس را گرفت و صدایی در گوشش به نجوا گفت 2 کلمه عرض داشتم. پرنس چهره سرخ جوانی را که موهایش سخت پریشان بود و خندان به او چشمک می‌زد دید و با تعجب بسیار فردیشچنکو را که معلوم نبود از کجا ناگهان پیدا شده بود به جا آورد. فردیشچنکو را به خاطر می‌آورید؟ پرنس گفت شما کجا؟ اینجا کجا؟ کلر شتابان خود را به آنها رسانید و گفت پشیمان شده، خودش را قایم کرده بود و نمی‌خواست جلو بیاید. آنجا در آن گوشه قایم شده بود. پشیمان شده پرنس، احساس تقصیر می‌کند. چه تقصیری؟ چه گناهی؟ من به او برخوردم پرنس، همین 1 ساعت پیش او را دیدم و آوردمش اینجا. او یکی از دوستان معدود من است ولی پشیمان شده. فرانس گفت خیلی خوشوقتم آقایان، بفرمایید بنشینید آنجا با دیگران، من الان میایم. و خود آنها را گذاشت و با عجله خود را به یوگنی پاولویچ رساند. یوگنی پاولویچ گفت اینجا محیط خوب سرگرم کننده است. نیم ساعتی که منتظر آمدن شما بودم به من خوش گذشت. خب لیو نیکولایویچ عزیز، میخواستم به شما اطلاع بدهم که موضوع کرمیچف را فیصله دادم و آمدم تا خیالتان را راحت کنم. اصلا نگران نباشید، او مسئله را خیلی خیلی عاقلانه تلقی کرد، خواسته اینکه به نظر من تقصیر از خودش بود. کرمیچف کیست؟ قضیهش چیست؟ همان افسری که شما دستش را گرفتید به قدری عصبانی بود که میخواست همین فردا شاهد خود را بفرستد خدمت شما برای قرار و مدار دوئل. وای چه یاوه هایی! بله البته یاوه، ولی با همه یاوگی حتما خونه یکی از طرفین را یاوه میکرد. ولی خب این آقایان اینجا، ولی خب یوگنی پاولویچ، لابد فقط برای این کار یاد من نکرده بودید، کار دیگری هم داشتید، اینطور نیست؟ یوگنی پاولویچ به خنده افتاد و گفت بله البته کار دیگری هم داشتم. میدانید پرنس عزیز، من فردا صبح زود برای این ماجرای اسف آور مجبورم از اینجا بروم. منظورم ماجرای دایی جانم است. میروم به پترزبورگ. فکرش رو بکنید، همه این حرفایی که میزدند حقیقت دارد و همه در جریان بودند غیر از من. این خبر چنان تکانم داد که فرصت نکردم سری به آنجا بزنم. منظور منزل یپانچین هاست. فردا هم که البته نخواهم توانست بروم، چون در پترزبورگ خواهم بود، میفهمید؟ شاید سه روزی آنجا بمانم. خلاصه اینکه کارهایم در هم ریخته است، گرچه موضوع فوق‌العاده مهم نیست، ولی من فکر کردم که لازم است بی اطلاف وقت، یعنی پیش از حرکتم، به صراحت و بیرو در بایستی درباره مطالب با شما صحبت بکنم. اگر موافق باشید من مینشینم و منتظر میمانم تا مهمانانتان مرخص شوند. البته دیگر جایی هم ندارم بروم و به قدری حواسم پریشان است که حتی نمیتوانم بخوابم. و عاقبت این که گرچه شرم‌آور است و اصلا صحیح نیست که اینجور مزاحم مردم شد، ولی رو پر راست میگویم پرنس عزیز، به طمع جلب دوستی شما اینجا آمدم. شما حقیقتا آدم بی نظیری هستید، یعنی به عکس دیگران با هر قدم که برمیدارید دروغ نمیگویید و چه بسا اصلا دروغ نگویید، و من مسئله‌ای روی دست دارم که برای حل آن به دوست و مشاور نیازمندم، چون در حال حاضر در شما رو نگون بختانم. باز به خنده افتاد. پرنس دقیقه به فکر رفت و گفت بعد یه کار این است که میخواهید منتظر رفتن اینها بشوید، ولی خدا میداند که اینها که خیال دارند از اینجا بروند. بهتر نیست که فوراً برویم به پارک؟ آنها صبر میکنند و من از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. نه من به دلایلی نمیخواهم اینجا کسی خیال کند که برای مذاکره فوری و فوتی در خصوص موضوعی مشخص به اینجا آمدند. اینجا کسانی هستند که به مناسبات ما توجه خاصی دارند. شما این را نمیدانید؟ و بسیار بهتر است بدانند که به مسائل مهمی هم که مذاکره فوری را ایجاب کند روابط ما بسیار دوستانه است. متوجه هستید؟ دو سه ساعتی میمانند و بعد میروند پی کارشان و آن وقت من 20 دقیقه نه نیم ساعت وقت شما را میگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوشحالم و احتیاجی هم به توضیح نبود. از لطف شما هم بابت روابط دوستانه بی‌نهایت تشکر میکنم. باید ببخشید که من امروز حواسم کمی پرت است. میدانید مثل این است که حالا دیگر نمیتوانم توجهم را متمرکز کنم. یوگنی پاولویچ با تبسمی زیر لب گفت میبینم. اون آن شب خوشخنده شده بود. پرنس تکانی خورد و چنان که بیدار شده باشد پرسید چه میبینید؟ یوگنی پاولویچ همچنان لبخند زنان و بیان که سؤال صریح پرنس را جواب دهد گفت پرنس عزیز، امیدوارم به من بدگمان نباشید و خیال نکنید که آمدم اینجا گولتان بزنم و ضمن صحبت اسراری از شما بیرون بکشم. پرنس هم عاقبت به خنده افتاد و گفت در این که آمده اید از من چیزی بشنفید که شکی ندارم، چه بسا که حتی به فکر افتاده باشید که فریبم هم بدهید، ولی خب چه اهمیتی دارد، من واهمه ای ندارم. از این گذشته حالا مثل این است که دیگر برایم فرقی نمی کند. باور می کنید؟ و از آنجا که قبل از هر چیز اطمینان دارم که شما هر چه باشد آدم بسیار شریفی هستید، شاید بتوانیم در واقع عاقبت با هم دوست شوید. من از شما خیلی خوشم می آید. یوگنی پاولویچ، شما به نظر من آدم خیلی خیلی شریفی هستید. یوگنی پاولویچ بحث رو تمام کرد و گفت خب در همه حال سر و کار داشتن با شما در هر زمینه‌ای که باشد برای من بسیار خوشایند و مغتنم است. بفرمایید برویم. من باید به سلامتی شما جامی بزنم. خیلی خوشحالم که ماندم و با شما نزدیک شدم. راستی؟ ناگهان ایستاد و پرسید ببینم این آقای ایپولیت آمده است اینجا پیش شما بماند؟ بله. گمان نمی‌کنم که مرگش چندان نزدیک باشد. منظورتان چیست؟ هیچ، همینطور. من اینجا نیم ساعتی رو با او گذراندم. ایپولیت در تمام این مدت در انتظار پرنس بود و پیوسته به او و یوگنی پاولویچ گوشه ایستاده بودند و حرف می زدند، نگاه هایی می انداخت. وقتی آنها به میز نزدیک شدند، او از هیجان تبالود بیقرار بود و ناآرام و برانگیخته می نمود. قطره‌های عرق بر پیشانیش نشسته بود. علاوه بر نگرانی دائمی که در برق چشمانش پیدا بود، نگاهش از بیشکیبی مبهمی نیز حکایت می کرد و بی هدف از چیزی به چیز دیگر و از چهره به چهره دیگر می رفت. گرچه تا آن زمان در مجادله پرجنجال عمومی شرکت جدی داشته بود، ولی شوری که در این کار نشان می‌داد ناشی از تب بود و به فهوای بحث اعتنایی نداشت. جر و بحث می‌کرد ولی نامربوط و حرفایش به تمسخر آمیخته بود و بی‌فکرانه و ضد و نقیض. عبارت خود را ناتمام می‌گذاشت و موضوعی را که یک دقیقه پیش شروع کرده و با حرارت از آن دفاع کرده بود یک بار رها می‌کرد. فرانس با تعجب و دریغ می‌دید که آن شب گذاشته بودند که تو جام پر شامپانی بنوشد و از جام سوم نیست که اکنون جلویش بود جرعه‌ای نوشیده بود. ولی او بعد به این معنی پی برد. در آن لحظه به این چیزها دقتی نمی‌کرد. ایپولیت به صدای بلند گفت: هیچ می‌دانید من چقدر خوشحالم که امشب درست شب تولد شماست؟ چرا؟ خواهید دید. حالا بنشینید. اولا و مخصوصاً برای اینکه این همه آشنایان شما اینجا جمع شدند. من دلم می‌خواست جمعیتی جمع باشد. اولین بار است در عمرم که آنچه می‌خواستم صورت می‌گیرد. افسوس که نمی‌دانستم تولد شماست، وگرنه دست خالی نمی‌آمدم. حالا شدم دست خالی نیامده باشم. تا سحر خیلی وقت مانده. پتیتسین نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: نه، تا صبح 2 ساعت هم نمانده. کسی گفت: حالا به صبح چه کار داری؟ صبح نشده هم بیرون هوا به قدری روشن است که می‌شود کتاب خواند. من با خواندن کاری ندارم، منتظر صبحم، چون می‌خواهم لبه خورشید را وقتی طلوع می‌کند ببینم. ببینم پرنس، می‌شود به طلوع آفتاب جام زد؟ نظرتان چیست؟ ایپولیت سوالش را با لحنی قاطع از همه حاضران کرد، به صدای بلند و بی‌ملاحظه و لحنش به فرمان می‌مانست، ولی ظاهراً خود متوجه این حال نبود. خیلی خوب، عیبی ندارد، جام هم می‌زنیم، ولی شما بهتر است آرام باشید ایپولیت و استراحت کنید. شما پرنس، همه از قصه خوابیدن من رو میخورید. انگاری دایه هم هستید. به محض اینکه خورشید طلوع کرد و پژواکش آسمان را فرا گرفت، راستی این شعر از کیست؟ خورشید برآمد و پژواکش در آسمان پیچید. بی‌معنی است ولی قشنگ است. در حال به محض اینکه خورشید طلوع کرد همه میخوابیم. لیدف، خورشید چشمه زندگی است، مگر نه؟ چشمه های زندگی که در مکاشفه یوحنا آمده چیست؟ شما پرنس، داستان اختر افسنتین را شنیده اید؟ شنیدم که لیبدف می گوید این همان شبکه خطوط آهن است که اروپا را فرا گرفته. لیبدف از جا جست و دست می افشان، چنان که گفتی می خواست خنده همگانی را که داشت شروع می شد خاموش کند و فریاد می زد: نه قربان، اجازه بدهید قربان، اینطور که نمی شود. و رو به سوی پرنس گردانید و ادامه داد: در حضور این آقایان همه این خوب از بعضی نظرها آقایان، و بی آنکه ملاحظه نزاکت رو بکند دوباره روی میز گفت و همین باعث تشدید خنده حاضران شد. لیبدف همان حال معمول شبهای دیگرش را داشت، فقط امشب به علت بحث علمی و طولانی اندکی پیش بیش از اندازه به هیجان آمده و اندکی عصبی بود و در این گونه مجادله ها نسبت به مخالفان خود با نخوتی بیش از اندازه و زیاد نمایان رفتار میکرد. قربان پرنس، اینطور نمی شود. اینجا پرنس، نیم ساعت پیش قرار بر این شد که رشته کلام کسی بریده نشود و وقتی کسی حرف می زند دیگران نخندند و اجازه بدهند به آزادی حرفش را بزند و بعد نامعتقدان می توانند هرچه بخواهند بگویند. ما جنرال را به ریاست جلسه معین کردیم. بله، اگر غیر از این باشد که نمی شود. میان حرف گوینده می دوند و به این ترتیب هر کسی می تواند رشته افکار عمیق و بلند آدم را ببرد. چند صدا با هم بلند شد که خب حرفتان را بزنید، کسی حرفتان را قطع نمی کند. حرف بزنید ولی مربوط، حاشیه هم نروید. یکی از حاضران پرسید: این اختر افسنتین که می گویند چیست؟ جنرال ایولگین که روی صندلی ریاست خود می نشست با وقاری رئیسانه گفت: ابدا نمی دانم. کلر که از فرط سرمستی و بی‌صبری در جای خود بند نبود رو به پرنس کرد و گفت: نمی‌دانید پرنس، من از این بحث‌های پرهیجان، البته بحث‌های علمی، چقدر خوشم می‌آید. و ناگهان چنان که هیچکس انتظارش را نداشت رو به سوی یوگنی پاولویچ که در کنار او نشسته بود گرداند و افسود: علمی و سیاسی، می‌دانید خیلی دوست دارم مطالبی را که در روزنامه‌ها درباره مذاکرات مجلس نمایندگان انگلیس می‌نویسند بخوانم. البته کاری به موضوع بحث‌هاشان ندارم، می‌دانید من آدم سیاسی نیستم، ولی از طرز حرف زدن و توضیح دادن و رفتار سیاستمدارانه‌شان حظ می‌کنم. مثلا جناب ویکونتی که در مقابل من تشریف دارند، یا حضرت کونتی که نظر بنده را تایید فرمودند، یا نماینده محترمی که با نظر من مخالفت می‌فرمایند، با طرح پیشنهادی خود تمامی اروپا را به حیرت می‌اندازند. خلاصه اینجور اصطلاح‌ها و این آیین پارلمانی یک ملت آزاد، اینهاست که برای ما خیلی جالب و حتی فریبنده است. اینها مرا دیوانه می‌کند پرنس. من همیشه در اعماق روحم هنرپیشه بودم. خدا شاهد است، یوتنی پاولویچ. گانیو از گوشه دیگری بلند شد و با حرارت بسیار گفت: خب از همه این حرفا چه نتیجه ای میخواهید بگیرید؟ بقیه شما خطوط آهن سزاوار لعنت خدایند؟ بله، باعث تباهی بشریتند؟ بلایی هستند که از آسمان به زمین نازل شده تا سرچشمه های زندگی را روی زمین آلوده کنند و بخشکانند؟ گابریل آردالیونی چند شب به نظر پرنس شور بسیار داشت و فوق‌العاده سرخوش بود. و حتی سرخوشیش رنگ پیروزمندانه ای داشت. البته با لیبدف شوخی میکرد و میخواست او را برانگیزد، ولی به زودی خود نیز به هیجان آمد. لیبدف که از فرط هیجان از خود بی خود شده بود و در این حال از این وضع لذت میبرد که با اصل کار تناسبی نداشت، فوراً جواب داد که خیر قربان، خطوط راه آهن نه. تنها خطوط آهن نیستن که چشمه‌های زندگی رو آلوده می‌کنن، باقی چیزها هم همه روی هم لعنت شده‌اند. شاید روح بشر متمدن حرص تبالودش در راه علم و عمل شاید لعنت شده باشد قربان. یوگنی پاولویچ پرسید: حالا حقیقتاً لعنت شده یا شاید لعنت نشده؟ این شاید شما اینجا خیلی اهمیت دارد. لیبدف با حرارت بسیار تأکید کرد که حتماً لعنت شده است، حتماً. پتیتسین خندان گفت: اینقدر سخت نگیرید لیبدف، شما صبح خیلی معقول تر از اینید. لیبدف با حرارت جواب داد: در عوض شبها صادق ترم. بله شبها صمیمی ترم و صادق ترم. بله ساده تر و دقیق تر، درست تر و محترم تر. گیرم با این وضع سینه ام را بی دفاع آماج تیر شما می کنم. ولی چه اهمیت دارد قربان؟ من حالا همه شما معتقدان را به عرصه می خوانم. از شما می پرسم دنیا را از چه راه می خواهید نجات دهید؟ راه عادی نجات را در چه یافته اید؟ بله از شما می پرسم آقایان طرفداران علم صنعت و شرکت های بزرگ و بالا بردن دستمزد از این قبیل، چه راهی پیدا کرده اید؟ با اعتبار یعنی معامله با جیب خالی؟ اعتبار یعنی چه؟ این نسیه خالی شما را به کجا خواهد برد؟ یوگنی پاولویچ گفت: شما چه چیزهایی میخواهید بدانید؟ خیلی کنجکاوید. به عقیده من کسی که این سوالها برایش مطرح نباشد یک نجیبزاده فرومایه است. پتیتسین گفت: اعتبار نتیجهش هرچه نباشد همبستگی عمومی و تعادل منافع است. فقط همین؟ فقط همین؟ بر هیچ پایه اخلاقی استوار نیست. اساسش جز ارضای خودپسندی فردی و برآوردن احتیاجات مبرم مادی نیست. اگر جسارت نباشد میپرسم آیا صلح عمومی و سعادت همگان را میخواهید با ارضای این احتیاجات مادی برقرار کنید؟ آیا منظورتان را درست فهمیدم آقایان محترم؟ گانیا که سخت به هیجان آمده بود و دیگر سر شوخی نداشت گفت: ولی خب همین احتیاج همگانی به زنده بودن و خوردن و نوشیدن و اعتقاد کامل و البته علمی به این که این احتیاج ها برآورده نمی شود مگر با تشریک مساعی همگانی و همبستگی و اشتراک منافع، این خود به عقیده من اساس فکری استواری است در خدمت قوام نقطه اتکا و چشمه زندگی و برای قرنهای آینده بشریت. ضرورت خوردن و نوشیدن یعنی فقط فریضه بقا. مگر همین ارزای غریزه بقا خود چیز کمی است؟ غریزه بقا قانون طبیعی بشریت است. ناگهان یوگنی پاولویچ فریاد زد: چه کسی این حرف را زده؟ در اینکه قانون است حرفی نیست، ولی قانون تخریب و حتی تخریب خود هم قانون است و کمتر از آن یکی طبیعی نیست. آیا واقعا خیال میکنید که قانون بقا تنها قانون طبیعی بشریت است؟ ایپولیت به تندی روی به سوی یوگنی پاولویچ گردان و با کنجکاوی با نزاکت مجلسی ناسازگاری او را برانداز کرد و فریاد زد: اوهو. ولی چون خنده او را دید خود نیز به خنده افتاد و آرنجی به پهلوی کلیا که در کنارش ایستاده بود زد و باز از او پرسید که چه ساعتی است و حتی ساعت نقره کلیا را به جانب خود پیش کشید و با بی‌صبری به عقربه‌های آن نگاه کرد. بعد چنان که همه چیز را فراموش کرده باشد روی کاناپه دراز کشید و دستا را زیر سر گذاشت و به سقف چشم دوخت. نیم دقیقه طول نکشید که دوباره سر میز نشسته بود و به حرفای لیبدف که باز با حرارت زیاد سخنرانی می‌کرد گوش می‌داد. لیبدف دنباله حرف ناساز یوگنی پاولویچ را گرفت و با حرارت بسیار گفت: این یک فکر موزی است که نیرنگ و طنز در شکم پنهان دارد. فکری است که به قصد تحریک حریف به مجادله بیان شده است، اما فکر درستی است. حاوی حقیقت است، چون شما که طنزگوی مجالس و افسرسوارید، هرچند بی استعداد نیستید، خودتان از عمق این حرفی که زدید خبر ندارید و نمی‌دانید که این حرف حاوی چه حقیقت عمیقی است. غریزه تباه‌سازی خود و غریزه بقا در وجود آدم‌ها به یک اندازه نیرومند است. تسلط شیطان و سلطنت ایمان تا ابد، یا بگوییم تا زمانی که ما نمی‌دانیم کی خواهد رسید، با هم برابرند. می‌خندید؟ شما به شیطان عقیده ندارید؟ انکار ابلیس اندیشه است که از فرانسه سرچشمه گرفته و فکر آسانگیرانه است. شما نمی‌دانید شیطان کیست؟ اسمش را نمی‌دانید و حتی اسمش را ندانسته مثل ولتر هیئتش را به مسخره می‌گیرید و به سم و دم و شاخ او که خود برایش اختراع کرده اید می‌خندید؟ چون روح خبیث سخت نیرومند و خطرناکی است و به شاخ و دم و سمی که شما به او داده اید می‌خندد، ولی حالا صحبت شیطان نیست. ناگهان ایپولیت فریاد زد: از کجا می دانید که حالا صحبت شیطان نیست؟ و به شدت خندید به طوری که داشت بی حال می شد. لیبدف ادامه داد: بله، فکر باریک و کنایه داری است، گرچه از بحث حالا ما خارج است. صحبت ما بر سر این است که آیا چشمه های زندگی با پیشرفت رو به خشکی می رود یا نه؟ کلیا به صدای بلند گفت: یعنی خطوط آهن؟ نه جوان بیقرار، صبر داشته باش. این ارتباط از طریق راه آهن نه، بلکه راستایی که خطوط آهن ممکن است به اصطلاح تصویر یا بیان هنری آن باشد. می شتابند و می کوبند و می توفند و می گویند هدفشان خوشبختی انسان هاست. متفکری که از این هنگامه پرجنجال گریخته و به گوشه پناه برده می نالد که بشریت زیاده پرسید.